سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی پروژه سوخت جت. امروز در خدمت شما هستیم با قسمت دوم از سری بروزرسانی‌های دوره شاه کلید. توی این قسمت همونطور که بهتون قول داده بودیم می‌خوایم بپردازیم به کتاب فوق‌العاده‌ای از رابرت چالدینی به نام تأثیرگذاری یا اینفلوئنس. توی این کتاب رابرت چالدینی به روش‌هایی که انجام داده دست پیدا کرده میخواد به ما بگه که چطور طرف مقابلمون رو متقاعد کنیم کاری که میخواییم برامون انجام بده، در واقع چطور نفوذمون رو در اثر پذیری طرف مقابل از صحبتامون بیشتر کنیم. اما رابرت چالدینی کیه؟ پروفسور دانشگاه آریزونا استیت، 71 ساله، نویسنده کتاب مشهور اینفلوئنس یا تاثیرگذاری که بیش از 3 میلیون نسخه از کتابش تا به امروز فروش رفته و به صورت تخصصی روی حوزه تاثیرگذاری و نفوذ در روانشناسی بازاریابی و فروش کار میکنه. استاد افتخاری دانشگاه استنفورد و به شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت، گوگل، اپل، نایک و غیره مشاوره میده. مشاوره میده در خصوص اینکه انواع روش‌های تاثیرگذاری بر روی مشتری‌ها چیه. در واقع رابرت چالدینی کمک میکنه به این شرکت‌های بزرگ که با تلاش کمتر، با هزینه کمتری پیشنهادشون رو به مشتری بدن و مشتری اون پیشنهاد خرید رو قبول کنه، کاری که خیلی از مجموعه بزرگ، خیلی از شرکت‌ها، خیلی از کمپانی‌های بزرگ دوست دارن که این قدرت رو داشته باشن تا با ارائه محصولات جدید سیل عظیمی از مشتری‌ها به سمت محصول جدید روانه بشه و خرید زیادی انجام بشه از اون محصول یا خدمات جدیدی که ارائه میشه. اما رابرت چالدینی روش‌های خیلی جدید و جذابی پیدا کرده برای اینکه تاثیرگذاری رو در مخاطب بیشتر کنه، برای اینکه نفوذ کلاممون رو بیشتر کنیم در ذهن مخاطب. وقتی راجع به تاثیرگذاری صحبت می‌کنیم یعنی دقیقاً نفوذ. منظور از نفوذ چیه؟ وقتی دو نفر دارن با ما صحبت می‌کنن و دو تا پیشنهاد متفاوتی به ما میدن، اگه یکی از این دو نفر تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه روی ما، یعنی نفوذ بیشتری روی تصمیم‌گیری‌های ما داره و ما طبیعتاً با پیشنهاد اون شخص موافقت می‌کنیم تا کسی که تاثیرپذیری کمتری حرفش روی ما داره. مثلا ممکنه مثلا دو تا نصیحت متفاوت یکی از دوستتون، یکی از پدربزرگتون بهتون بشه، چون پدربزرگ شما به دلایلی که حالا توی این بروزرسانی هم قرار رو صحبت کنیم تاثیرپذیری صحبتش روی شما بیشتره، به احتمال خیلی قوی شما صحبت‌های پدربزرگتون رو گوش می‌کنین و به عنوان یک فردی که شما رو نصیحت می‌کنه نفوذ کلام بالایی براتون داره. این یعنی تاثیرگذاری، یعنی نفوذ. توی دنیای بازاریابی و فروش برندی که نفوذ بیشتری در مخاطبینش داشته باشه قدرتمندتره. منظور ما از نفوذ بیشتر یعنی این که اگه برندی محصولی رو بخواد تولید کنه و ارائه کنه به مخاطبینش، مخاطبینش چقدر طول میکشه که متقاعد بشن برن اون محصول رو بخرن. هر چقدر طول مدت کمتری طول بکشه که مشتری راضی بشه که پولش رو با اون محصول مبادله کنه، یعنی اون برند نفوذ بالایی داره. یکی از تأثیرات آموزه‌های رابرت چالدینی برای شرکت اپل این بود که کافی اپل گوشی موبایل جدیدی منتشر کنه و یا حتی پیش فروشش رو اعلام کنه، ما میبینیم که صف خیلی طولانی در روبروی فروشگاه اپل ایجاد میشه فقط به خاطر اینکه اون گوشی جدید رو داشته باشن، حتی بدون اینکه لمسش کرده باشن قبل اینکه اون گوشی رو بخوام بخرن یا میخوام پول بدم بابت اون گوشی. بدون اینکه لمسش کرده باشن، دیده باشن یا باش کار کرده باشن، حاضرن هر چقدر که مبلغ اون گوشی هستش، اون محصول اپل هستش، پرداخت کنن و فقط منتظر بمونن تا ارائه بشه اون محصول بهشون تحویل داده بشه. این یعنی نفوذ بالا. نفوذ بالا یعنی اینکه شما کفشی رو میخرین که خواننده مورد علاقتون پوشیده. نفوذ و تاثیرگذاری یعنی اینکه شما ساعتی رو میخواید بخرید یا به دست بندازید که فلان مدیر شرکتی که شما تحسینش میکنین اون ساعت رو انداخته روی دستش. تمام اینهایی که توی دنیای بازاریابی و فروش در عصر حاضر داره بیشتر روش کار میشه از قدرت اثرپذیری و تاثیرگذاری هستش که رابرت چالدینی توی کتاب معروفش راجبش صحبت شده و ما میخوایم توی این قسمت از سری بروزرسانی شاه کلید بهش بپردازیم و ببینیم که چطور میتونیم از این تکنیک‌ها، روش‌ها و استراتژی‌های اثرگذاری بر روی طرف مقابلمون برای متقاعدسازی استفاده کنیم توی روابط شخصی خودمون، نه لزوما فقط کسب و کار و بیزینس، حتی توی روابط روزمرهمون هم میتونیم از این تکنیک‌ها استفاده کنیم برای گرفتن جواب بله بیشتر، برای متقاعدسازی و برای اینکه کاری کنیم طرف مقابلمون بیشتر از ما حرف شنوی داشته باشه و کلام ما نفوذ بیشتری درش داشته باشه. یک نمونه از این قدرت اثرگذاری که رابرت چالدین راجبش صحبت میکنه برند نایکیه. نایک این اواخر تبلیغاتی که داره تولید میکنه به هیچ عنوان توی تبلیغاتش سعی نمیکنه محصولاتش و حتی ویژگی های محصولاتش رو شرح بده. یعنی توی تبلیغات جدید برند نایک، مخصوصا تبلیغ آخری که ازش منتشر شد و باعث افزایش فکر کنم 20 یا 30% فروشش شد، نایک توی این تبلیغ به هیچ عنوان هیچ محصولی از محصولاتش رو ارائه نکرد. توی این تبلیغ فقط راجع به افرادی صحبت میکرد که توی زندگی رویایی دارند و دنبال رویاهاشون هستن. به همین سادگی. کاری که اپل چند دهه قبل توسط استیو جابز تبلیغی که ساخت به اسم متفاوت باشید این کار رو انجام داد. اپل توی تبلیغاتش محصولاتش رو معرفی نمیکرد، فقط میگفت که شما متفاوت باشید. یک پیام فقط به مخاطبینش میداد و سیل عظیمی از فروش باعث شد که اپل متقاعد بشه کاربر براش مهم نیست بخش سخت افزاری محصولاتش. یعنی اکثر کاربرانی که گوشی های آیفون یا لپتاپ های مک میخرن شاید اطلاع زیادی از سخت افزارش نداشته باشن و یا دلیل اصلی خریدشون کانفیگ یا سخت افزار اون محصولات نیست، بیشتر به خاطر اون چرایی تولید اون محصولاته، اینکه چرا اصلا اپل داره محصولاتی رو تولید میکنه و یا چرا اصلا برند نایک داره کفش تولید میکنه. چون خیلی از محصولات دیگه برندهای مثل آدیداس، مثل ریباک و و غیره محصولات مشابهی دارن. یک نفر که میخواد ورزش کنه در دنیای امروزی بیش از 1000 مدل کفش جلوشه برای انتخاب، اما چرا یک نفر میره نایک رو انتخاب میکنه؟ دلیلش استفاده از تکنیک‌های تاثیرگذاری برای مخاطبه. برند نایک امروزه دیگه کفش نمیفروشه، برند نایک امروزه رویا میفروشه. محصولات اپل برای این تولید نشدن که شما از تلفن همراه بخواید استفاده کنین، چون صدها مدل تلفن همراه با همون کیفیت سخت افزاری در حال حاضر توی دنیا وجود داره که میتونین ازشون استفاده کنین. اما افرادی که از محصولات شرکت اپل استفاده میکنن تنها دلیلش اینه که اپل محصولاتی رو برای افرادی تولید میکنه که اون افراد میخوان متفاوت باشن، به همین سادگی. خب بپردازیم به بروز رسانی دوم و تکنیکا و روشایی که میخوایم توی این موضوع راجبش صحبت کنیم. شما به عنوان شرکت کننده در دوره شاه کلید چرا اصلا نیاز دارین تا به قدرت تاثیرگذاری مجهز بشید؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که بتونید راحت‌تر طرف مقابلتون رو متقاعد کنید. وقتی شما بتونید راحت‌تر طرف مقابلتون رو متقاعد کنید، نفوذ کلام شما بیشتره و تأثیراتی که از طرف مقابل بر روی زندگی شما ایجاد میشه لذت بخش‌تره. شما فرض کنین کارمندانی دارین که حرف شنوی بیشتری از شما دارن. شما فرض کنین مشتریانی دارین که بلا استثناء هر محصولی که بهشون پیشنهاد میکنین از شما خرید میکنن. شما تصور کنید دوستانی دارید که با پیشنهادات شما خیلی راحت تر کنار میان و قبول میکنن. فرزند شما حرف شنوی بالاتری از شما داره و توصیه‌هایی که بهش میکنید بهش رعایت میکنه. دلیل دوم افزایش نفوذ کلامتونه. شما هر وقت بتونین نفوذ کلام بیشتری در هر جمعی داشته باشین، طبیعتاً تصمیم گیری اون جمع بر روی تصمیمات و پیشنهادات شما میچرخه. این یکی از لذت بخش‌ترین تکنیکایی هستش که توی این جلسه شما یاد میگیرین، اینکه چطور جمع رو به سمت تصمیمات خودتون هدایت کنید با این پیش‌فرض که تمام افراد با تصمیم شما موافق باشن. و سومین دلیل وفاداری بالاتر دوستان و انسجام روابطتون میشه. شما ببینین افرادی که از محصولات اپل یا کفش‌های نایک استفاده میکنن خیلی سخت دنبال محصولات دیگه میرن. افرادی که گوشی موبایل اپل دارن خیلی سخت گوشیشون رو میفروشن تا موبایل LG یا موبایل سامسونگ بخرن. این افراد حس وفاداری خیلی بالاتری نسبت به برندی که دارن باهاش کار میکنن دارن. حالا این برند میتونه بشه محصولی که ازش خرید کردن، میتونه باشه مدیری که باهاش کار میکنن، میتونه دوستی باشه که باهاش رفاقت میکنن، یا هر نوع مدل دیگه‌ای که ما بخوایم سناریو براش تعریف کنیم. اگه شما بتونید نفوذ کلام بالایی داشته باشین و تاثیرگذاری بالایی داشته باشین، ناخودآگاه بین رابطه شما با طرف مقابل انسجام و وفاداری بالایی ایجاد میشه. خب این سه نتیجه برای هر کسی لذت بخشه، اما تعداد افرادی که بلدن و میدونن که چطور باید از اونها استفاده کنند خیلی زیاد نیست تعدادشون. برای اینکه به اهمیت این موضوع بیشتر پی ببرید، اجازه بدید مثالی بزنیم از تحقیقاتی که راجع به شرکت‌های دارویی و پزشکان متخصص انجام شده بود. همونطور که میدونید، اگه شما شرکت داروسازی باشید، بهترین افرادی که باعث افزایش فروش شما میشن، باعث افزایش فروش محصولات شرکت شما میشن، پزشکای متخصصن. اگه پزشکای متخصص دارویی که شرکت شما تولید میکنه به بیماراشون تجویز کنن، به بیماراشون توصیه کنن، ناخودآگاه فروش شما افزایش پیدا میکنه. چون همونطور که توی همین بروزرسانی بهش خواهیم رسید، یکی از تاثیراتی که میتونه برای افزایش نفوذ کلام ازش استفاده کنید، مرجع بالاتر هستش. یعنی کسی که مرجع قدرت هستش، پس کسی که متخصص هستش، تاثیرگذاری بالاتری بر روی مخاطب میذاره. حالا فرض کنید که شما شرکت دارویی هستین و از این موضوع آگاهین. شما میدونین که اگه پزشکای متخصص دارویی که شما شرکت شما داره تولید میکنه رو به بیماراشون تجویز کنن و توصیه کنن، فروش شما رشد زیادی خواهد کرد. حالا شما چه تصمیمی میگیرید؟ چطور اقدام میکنید؟ چطور کاری میکنید تا پزشکای متخصص بخوان داروی شما رو به بیماراشون توصیه کنن؟ اگه شما پزشک متخصصی باشید، احتمالاً با سیل عظیمی از پیشنهادات همکاری با شرکت‌های دارویی روبرو شدید. خیلی از شرکت‌های دارویی تورها و کمپین‌های راه اندازی می‌کنن برای پزشکای متخصص کاملا رایگان، پیشنهادات جوایز نقدی بهشون میدن یا کمک هزینه‌هایی به پزشکای متخصص میدن یا هر نوع حمایت مالی یا معنوی از این پزشکای متخصص انجام میدن به عنوان اسپانسر تا این پزشکای متخصص داروی مورد نظر شرکتشون رو به بیماراشون توصیه کنه. اما تحقیقاتی انجام شد توی چند سال قبل که نشون داد پزشکای متخصص وقتی ازشون توی دو تا گروه متفاوت، گروه آ و گروه ب، توی گروه آ از پزشکای متخصص پرسیدن، گفتن که آیا شما با جوایز نقدی، با هدایای نقدی که شرکت‌های داروسازی بهتون میدن موافقید و این روند رو دوست دارید؟ حدود 30% از این پزشکا مخالفت کردن و گفتن که این جوایز رو نمیپسندن و اصلا اخلاقی نیست. اما همین سوال رو به طرز متفاوتی از گروه دوم پرسیدن با یک زمینه سازی اولیه. قبل از اینکه برسم به این سوال، از گروه دوم راجع به سختی‌هایی که در مسیر متخصص شدن رسیدن پزشکا پرسیدن. از پزشکای متخصص پرسیدن در طول مدتی که تبدیل به یک متخصص شدن چقدر هزینه کردند، چقدر زندگیشون هزینه بر بود و چقدر سختی و مشقت کشیدن تا رسیدن به این پله از زندگیشون که تبدیل به یک فرد متخصص توی رشته پزشکیشون شدن. بعد از اینکه پزشکان شروع به صحبت راجع به سختی‌ها و هزینه‌های مسیرشون کردن، بلافاصله سوال بعد این بود: آیا شما با هدایای نقدی و یا هر نوع حمایتی که شرکت‌های داروسازی از پزشکای متخصص انجام میدن راضی هستید، موافقید؟ خیلی جالبه که 66% از پزشکان در این قسمت دوم از سوال پرسیدن موافقتشون رو اعلام کردن. یعنی اینکه پزشکای دوم تحت یک شرایط متفاوتی به یک سوالی که مشابه سوال قبلی بود پاسخ متفاوتی هم دادن. یعنی اینکه پاسخ سوالی که شما از طرف مقابلتون میپرسید تحت شرایط‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. برای مثال اگه شما قبلا پیش مشتری رفتین و مشتری مورد نظر به شما پاسخ منفی داده برای پیشنهاد محصول یا خدماتی که بهش داده بودی، ممکنه تحت شرایط متفاوتی که قراره توی این بروزرسانی راجعش صحبت کنیم، اگه شرایط رو برای پرسیدن سوالتون برای ارائه پیشنهاد تغییر بدید، پاسخی که طرف مقابل به شما خواهد داد هم متفاوت خواهد بود. پس یعنی اینکه تصمیم گیری در ذهن مشتری، در ذهن طرف مقابلتون، در ذهن دوستان، فرزندتون، مدیرتون یا هر کسی که باهاش در ارتباطید، کاملا نسبت به شرایطی که اون درخواست و ارائه شما ازش انجام میشه میتونه متفاوت باشه. برای مثال در همین مثالی که براتون زدیم از آزمایشی که انجام شد بین دو گروه از پزشکان، دیدیم که پزشکان گروه دوم فقط به خاطر آماده سازی بستر برای گرفتن پاسخ مثبت، تأثیری از طرف مقابلشون گرفتن و پاسخشون واقعا تبدیل به پاسخ مثبت شد، در حالی که گروه اول بدون هیچ آماده سازی برای گرفتن پاسخ مثبت خیلی راحت پاسخ منفی دادن. 70% جمعیت پاسخ منفی داد. اما بپردازیم به آموزش‌هایی که رابرت چالدینی در کتاب تاثیرگذاری برای متقاعدسازی طرف مقابل به ما میده چیه؟ بیش از 60 ساله که تحقیقات روی این که چرا ما پاسخ مثبت میدیم و چرا به بعضی پیشنهادات پاسخ منفی میدیم انجام میشه و این علم قدمت زیادی نداره. اولین نتیجه اینه که تاثیرگذاری و متقاعدسازی یک علمه. منظور از علم اینه که این اصل قوانین خودش رو داره و شما هر کجا که باشین با رعایت این قوانین تحت هر شرایطی میتونین پاسخ مشابهی ازش به دست بیارین. برای مثال ریاضی و فیزیک یک علمه. 2 ضرب در 2 در ایران و در آمریکا نتایج مشابهی داره. حتی در آفریقا در یکی از روستاهای پراکنده، اونجا ما بخوایم آزمایش 2 اضافه 2 رو انجام بدیم یا 2 ضرب در 2، نتیجه 4 رو به دست میاریم. چرا؟ چون ریاضی یک علمه. متقاعدسازی و تاثیرگذاری هم یک علمه. یعنی اینکه اصولش رو اگه ما بلد باشیم، مهم نیست طرف مقابلمون ایرانی باشه، خارجی باشه، هندی باشه، چینی باشه یا کاربر آنلاین یا آفلاین باشه، تحت هر شرایطی نتیجه مورد نظر با رعایت قوانینی که توی این جلسه قرار صحبت کنیم مشابه خواهد بود. ما به اشتباه تصور میکنیم همه مردم کاملا منطقی و با آزمون سنجی بالایی تصمیم گیری میکنن، در صورتی که اینطور نیست. در عصر امروزی مردم با اطلاعات خیلی زیادی احاطه شدن و برای اینکه بتونن راحت تر تصمیم بگیرن و کمتر فکر کنن به سراغ میانبرها میرن. میانبرها دقیقا همون چیزهایی هستن که رابرت چالدینی توی کتاب تاثیرگذاری به 6 بخش تقسیم کرده و میگه که هر بخش، هر میانبر چطور توی تصمیم گیری طرف مقابلتون میتونه اثرگذار باشه. میانبر اول که رابرت چالدینی راجع به صحبت میکنه، عمل متقابل اسمش. قبلا توی جلسات دوره شاهکلید راجع به این از صحبت کردیم، اما برای یادآوری بد نیست مرور کنیم. میانبر اول میگه مردم دوست دارن به کسانی محبت کنن که قبلا به صورت متقابل در حقشان لطفی کرده باشن. مثلا اگه دوست شما شما رو به تولدش دعوت کرده باشه، احتمال اینکه شما هم در آینده اون رو به تولدتون دعوت کنین خیلی بالاست. یا اینکه اگه همکارتون یک روز که شما مرخصی بودین در محل کار، وقتی شما نبودید کارهاتون رو انجام داده و به شما کمک کرده، در حق شما لطفی انجام داده، احتمال اینکه با پیشنهاد همکار تون در آینده برای انجام کاری موافقت کنین خیلی بالاست. یا توی شبکه‌های اجتماعی اخیراً هم این تحقیقات انجام شده و اثبات شده، ما دوست داریم عکس افرادی رو لایک کنیم که اون افراد عکس ما رو قبلا لایک کردن. پس خیلی ساده میتونیم بفهمیم توی دنیای آنلاین شما هر لطف و محبتی در حق دیگران انجام بدین، دیگران هم دوست دارن نوع این لطف و محبت شما رو جبران کنن. پس چه بهتر که شما قبلا کاری رو براشون انجام داده باشین تا اونها راحت تر دلیلی برای انجام دادن خواسته شما داشته باشن. اجازه بدیم مثال خیلی زیبایی بزنیم از تحقیقاتی که انجام شد و توی کتاب رابرت چالدینی راجبه صحبت شده. توی یک رستورانی که چندین پیشخدمت داشتن کار میکردن، تحقیقاتی انجام شد بدین صورت که پیشخدمت ها سعی کردن مشتری هایی که وارد مغازه میشن و پشت میز میشنن تا سفارششون رو بدن، با انواع مختلفی لطف در حقشون، ببینن که چقدر بر روی انعام گرفتنشون تأثیر گذاره. یکی از کارهایی که انجام شد این بود که گارسون ها یا پیشخدمت ها وقتی که مشتری داشت منوی غذا رو نگاه میکرد تا غذا مورد علاقش رو انتخاب کنه، پیشخدمت یک شکلات کوچیک به عنوان هدیه روی میز میذاره و میگه این هدیه ما به شما. همین کار ساده، یعنی همین دادن یک شکلات خیلی کوچیک که از نظر هزینه آنچنان هزینه ای نداره، باعث شد که نرخ رشد انعام گرفتن اون پیشخدمت 3% افزایش پیدا کنه. و حالا حدس بزنه که اگه اون شکلات تبدیل به 2 شکلات بشه، نرخ رشد چقدر میشه؟ شاید فکر کنید که 2 رشد میکنه، اما اینطور نیست. نرخ رشد 14 افزایش پیدا میکنه. یعنی اینکه اگه شما گارسون بودید و میخواستید که انعام هایی که از طرف مقابل میگیرید بیشتر باشه توی رستوران، کافی بود 2 شکلات بر روی میز طرف مقابل بذارید و بگید که این هدیه ما به شماست که به این رستوران تشریف آوردیم و قرار غذاتون رو سفارش بدیم. این کار ساده که هیچ هزینه زیادی هم بر عهده نداره، 14% انعام هایی که خواهید گرفت رو افزایش میده. این فوق العاده نیست؟ حالا تصور کنید آزمایش به مرحله دیگه ارتقا پیدا میکنه. حالا پیشخدمت توی مرحله جدید به محض اینکه مشتری پشت میز میشینه و منوی غذا رو جلوی مشتری میذاره، یک شکلات هم به عنوان هدیه جلوی مشتری میذاره و میگه که این هدیه ما به شماست. حالا پیشخدمت باید کمی از میز دور بشه، برگرده و یک شکلات دیگه مجدداً روی میز بذاره و بگه این شکلات برای شماست، چون واقعا شما فرد فوق العاده ای هستید. همین کار ساده، یعنی همین برگشتن و مجدداً یک شکلات دیگه روی میز گذاشتن، 23% نرخ رشد انعام گرفتن رو افزایش داد برای گارسون ها و پیشخدمت ها، فقط به خاطر یک قانون ساده به اسم اصل عمل متقابل. یعنی اینکه اول یک چیزی بدهید تا چیزی که میخواید رو بتونید بگیرید. یا به زبان ساده تر، باید با خودتون فکر کنید چی میتونم به طرف مقابلم بدم تا چیزی رو که میخوام ازش به دست بیارم. برای استفاده بهتر از این تکنیک، 2 نکته رو باید همیشه در نظر داشته باشید. پیشنهاد شما یا اون هدیه یا هر کاری که اون لطف شما که میخواید در حق مقابلتون انجام بدید، بهتر شخصی سازی شده باشه و طرف مقابل فکر نکنه که شما به همه یا به هر کسی که جای اون بود این هدیه یا این محبت رو در حقش انجام میدادید. و همچنین سعی کنید این پیشنهاد هدیه یا عمل یا لطفی که میخواید در حق طرف مقابلتون انجام بدید کاملا غیر قابل پیش بینی باشه. با رعایت این 2 نکته میتونید ببینید توی فروشتون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و فروشتون رو افزایش بده. و یا حتی میتونید خیلی راحت قصه هاتون رو از دوستان و اطرافیان، از کارمنداتون، از رئیستون، فقط با رعایت این اصل، یعنی اینکه من چطور میتونم به طرف مقابلم چیزی بدم از جنس لطف، از جنس کمک، از جنس هدیه خیلی کوچیک و مناسبی که مثل مثال گارسونی که زدیم فقط در حد یک شکلات ساده بود، تا طرف مقابلم کاری که میخوام رو در حق من به عنوان عمل متقابل برای جبران لطف انجام بده. میان بار دوم که رابرت چالدینی توی کتابش راجبش صحبت میکنه، اصل کمیابیه. انسان به صورت ذاتی به چیزهای تمایل نشون میده که کمیابه. طلا، یک نمونهش طلاه. طلا هیچ کاربردی توی زندگی انسان نداره و زندگی انسان رو بهتر نمیکنه. اما ما دوست داریم طلا داشته باشیم، طلا به دست بیاریم، طلا بخریم. دلیلش فقط کمیاب بودن طلاه. عناصر خیلی زیادی توی طبیعت وجود داره که باعث بهبود زندگی انسان ها میشه، اما فقط به خاطر این که منابع زیادی ازشون توی دنیا وجود داره، از اصل کمیابی پیروی نمی کنن، قیمتشون خیلی پایینه و همیشه هم در دسترس هستن. اما طلا چون کمیابه و خیلی راحت به دست نمیاد، همیشه قیمت بالاتری داره و مردم برای به دست آوردنش حریص‌ترن. خب حالا چطور میتونیم از این اصل برای متقاعدسازی استفاده کنیم؟ اگه شما فروشنده اید، راجع به ویژگی‌های محصولتون زیاد صحبت نکنید. راجع به تمایز محصول و اینکه چرا این محصول کمیابه صحبت کنید. راجع به اینکه اگه مشتری محصول شمایی که دارین پیشنهاد بهش میدین رو نخره، چه چیز با ارزشی از دست میده. اگه محصول شما تمایزی نداره، خیلی راحت میتونین براش یه تمایزی بسازین. و اگه نمیتونین بسازین، من توصیه میکنم حتما کتاب تمایز یا نابودی اثر جک تراوت رو بخونید. این کتاب بی‌نظیره و به شما دیدگاه جالبی راجع به اینکه چطور محصولاتتون باعث تمایز بشه میده و کمکتون میکنه برای محصولات یا خدماتتون حتما یک نقطه تمایز ایجاد کنید. منظور از تمایز این نیست که ویژگی جدید به محصول اضافه کنین، بلکه منظور از تمایز اینه که شما بخواید محصول رو طوری جلوه بدید که نسبت به دیدگاه مشتری کاملا محصول ارزشمند باشه. برای مثال نقطه تمایز محصولات شرکت اپل چی میتونه باشه به نظرتون؟ شرکت اپل تمایزی که نسبت به محصولات رقیبش داره اون حس برنده. یعنی ما محصولات اپل رو فقط به خاطر این میخریم که احساس کنیم متفاوتیم. ما کفشای نایک رو به خاطر این میخریم که احساس میکنیم در راه رویاهامون داریم قدم میزنیم. و یه مثال‌های خیلی زیادی وجود داره. ما بعضی وقتا ساعتی رو به دست میندازیم که فقط نشون بدیم از جایگاه اجتماعی بالاتری برخورداریم و نه صرفاً به خاطر دیدن ساعت در طول روز، چون میتونیم از گوشی موبایلمون هم استفاده کنیم و یا میتونستیم از خیلی ساعت‌های ارزان قیمتی هم استفاده کنیم. اما ما ساعتی رو انتخاب میکنیم که میدونیم حسی رو به ما القا میکنه که اون حس حسیه که ما دنبالشیم. یعنی اگه اون ساعت به ما حس مهم بودن و ارزشمند بودن یا موفق بودن رو القا کنه، ما طبیعتاً اون ساعت رو می‌خریم و به دست می‌اندازیم، چون می‌خوایم اون حس رو داشته باشیم به همراهش، به همراه اون محصولی که داریم می‌خریم. پس صرفاً اگه می‌خواید برای مشتری از اصل دوم استفاده کنین و خیلی راحت باعث فروش بشین، سعی کنین که تمایزی توی محصولتون ایجاد کنید و سعی کنید که این حس رو به مشتری بدین که اگه شما این محصول رو نخرید چیز با ارزشی از دست خواهید داد. مردم از چیزی بیشتر میخوان داشته باشن که ازش خیلی کم وجود داره. اگه به دوستتون میخواید پیشنهاد رفتن به رستوران رو بدید و دوست دارید که قبول کنه، بهش بگید که امروز مثلا پیشنهاد سرآشپز خاصی هست توی این رستوران که اگه امروز نریم به احتمال خیلی زیاد مثلا دیگه تکرار نمیشه این غذایی که امروز قراره سرو بشه. خیلی راحت میبینین که دوست شما با توجه به رعایت اصل کمیابی سعی میکنه با پیشنهاد شما موافقت کنه تا این آفر، این پیشنهاد سرآشپزی که شاید دیگه تکرار نشه رو از دست نده. و یه مورد دیگه شاید براتون خیلی پیش اومده باشه، ما توی سمینار، همایش یا یک جلسه یا یک گروه از دوستانمون با فرد جدیدی آشنا میشیم، اما اون فرد جدید بعد از این که مثلا کارت ویزیتش رو گرفتیم یا شماره ایشون رو گرفتیم با ما در ارتباط نیست و خیلی زود فراموشمون میکنه. دلیلش رو میتونیم از اصل کمیابی بدونیم، چون طرف مقابل شاید فکر میکنه که ما همیشه در دسترس خواهیم بود و همین طرز فکر باعث میشه که کمتر بخواد تمایل نشون بده تا با ما ارتباط برقرار کنه. برای این کار شما میتونید از تکنیک جالب استفاده کنید. این بار که با فرد جدیدی آشنا شدید بهش بگین که هفته بعد شاید به مسافرت برید و این مسافرت شاید زمان طولانی داشته باشه، برای همین در دسترس نخواهید بود، و ازش بخواید توی این مدت یک هفته سعی کنه با شما ارتباط برقرار کنه و برای مثال مثلا قرار ملاقاتی باهاش ست کنه توی این مدت یک هفته و میبینین که چطور با رعایت این اصل خیلی سریع میتونید تمایل و رغبت طرف مقابلتون رو برای بالا بردن سطح روابطش با شما افزایش بدید. و اما میانبر سوم، اصل مرجع قدرت. مردم از مرجع قدرت یا متخصصین پیروی میکنند. حتی اگه کاری که از آنها خواسته شده باشه سوال برانگیز باشه، اونها تمایل دارن به وعده و وعیدها و یا توصیه های افراد متخصص توی حوزه‌ای که اونها توی اون حوزه میخوان فعالیت کنن دوست دارن پیروی کنن ازش. تحقیقات نشون داده متخصصین تغذیه‌ای که مدارک بیشتری روی دیوار اتاقشون نصب میکنن درآمد بیشتری هم دارن و حتی مراجعه کننده های اونها هم اثرپذیری بیشتری دارن از حرفای اون متخصصین. چرا؟ چون فردی که به عنوان یک بیمار، به عنوان یک مراجعه کننده به این دکتر تغذیه وارد اتاق، وارد مطب دکتر میشه و میبینه که این دکتر متخصص توی حوزه خودش، طبق اصل مرجع قدرت به خاطر اینکه این مراجعه کننده پی برده به این موضوع که طرف مقابلش که داره بهش توصیه هایی میکنه یک فرد فوق متخصص در حوزه کاریش، اثرگذاری صحبت های فردی که داره این توصیه ها رو میکنه در ذهن مخاطبش فوق العاده افزایش پیدا میکنه. چند تا مورد دیگه، چند تا مثال دیگه میخوایم با هم دیگه بزنیم که مثال تاریخی هستن. برای مثال والت دیزنی موقعی که فردی قرار بود باش قرار ملاقاتی داشته باشه توی شرکت والت دیزنی، باید از راهروی عبور میکرد که یک راهروی نسبتاً طولانی بود و روی دیوارهای این راهرو تمام افتخارات شرکت والت دیزنی که تا موقع به دست آورده بود نصب شده بود. این کار بی جهت نبود. والت دیسنی یک مذاکره کننده حرفه‌ای بود و این اصل رو خواسته یا ناخواسته یاد گرفته بود و میدونست که اگه طرفی که میخواد باهاش وارد مذاکره بشه افتخارات من رو توی این طول مدتی که داره از این راه رو عبور میکنه ببینه، ناخودآگاه ذهنش آماده میشه برای قبول پیشنهاداتی که من بهش میدم. چرا؟ چون اصل مرجع قدرت داره اینجا صحبت میکنه و طرف مقابل مهم نیست چه کسیه. هر کسی که باشه طبق این اصل، طبق اصولی که این اصل داره تعریف میکنه، اگه با رعایت قدم‌هایی که این اصل داره بهتون میگه با مشتری برخورد کنین، با طرف مقابلتون برخورد کنین، میتونین اثرگذاری خیلی بالایی بر روی تصمیم‌گیری‌هاش داشته باشید. مورد دیگه راجع به بنیتو موسولینی، رهبر فاشیسمی ایتالیا بود. هر کسی که قرار بود با بنیتو موسولینی ملاقات داشته باشه، باید توی فضای خیلی باز مثل حال کاخی که درش زندگی میکرد باش ملاقات کنه، که بنیتو موسولینی همیشه در انتهای اون فضا، در انتهای اون حال نشسته بود و فردی که میخواست تا اونجا بره پیش بنیتو موسولینی تا باش صحبت کنه راجع به هر موضوعی، باید از کنار مجسمه های عظیم الجثه عبور میکرد که نشان دهنده قدرت بودن و وقتی پیش بنیتو موسولینی میرسید، ناخودآگاه این فرد سپرش رو انداخته بود، ناخودآگاه این فرد گاردهای ذهنیش پایین گذاشته شده بود و حاضر بود هر پیشنهادی که بنیتو موسولینی بهش میداد قبول کنه، فقط به خاطر رعایت این اصل، یعنی اصل مرجع قدرت. طرف مقابل احساس کرده بود ناخودآگاه که بنیتو موسولینی از قدرت خیلی بالایی برخورداره و مخاطب هر چقدر که احساس کنه طرف مقابلش قدرت بیشتری داره، نفوذپذیری حرفش از طرف مقابل بیشتره. و اما میانبر چهارم، اصل تعهد و ثبات. چندین دهه قبل شهردار ایالت نواده آمریکا تصمیم گرفته بود در جلوی در خانه هایی که روی خیابان های اصلی بودن که رفت و آمد کودکان از اونجا بیشتر بود یا مدارس اونجا بیشتر بود، تابلوهای ایمن رانندگی کنید نصب کنه. توی دو تا محله مختلف نتایج کاملا متفاوتی از این پیشنهاد شهرداری به دست اومد. یکی از محله ها که این تابلو اونجا برده شده بود تا نصب بشه، تعداد افرادی که قبول کرده بودن این تابلو رو نصب کنن از هر 100 نفر 3 نفر بودن و 97% مردم با نصب این تابلو موافقت نکرده بودن و این پیشنهاد رو رد کرده بودن. اما توی یکی از محله ها نرخ نصب این تابلو 77% بود، یعنی از هر 100 نفر 77 نفر حاضر شده بودن این تابلو رو روی مثلا درب ورودی خانهشون نصب کنن. دلیلش رو وقتی تحقیقات انجام شد تا متوجه بشن که چی بود، خیلی جالب بود. محله‌ای که با 77% موافقت این تابلو رو نصب کرده بودن، دلیلش این بود که یک هفته قبل توسط شهرداری برچسب کوچیکی بهشون داده شده بود با مضمون ایمن رانندگی کنید و ازشون خواسته شده بود که این برچسب کوچیک رو روی پنجره خانهشون که به سمت خیابون هست نصب کنن. به همین راحتی فقط به خاطر قبول کردن پیشنهادشون توی مدت کوتاهی قبل از پیشنهاد جدید، تونسته بودن نرخ روش رو تا 70% افزایش بدن. شاید دلیلش رو تا موقع نمیدونستن، اما بعد از انجام تحقیقات و پی بردن به این اصل متوجه شدن که مردم طبق اصل تعهد و ثبات، در صورتی که یک تعهد خیلی کوچک به شما داده باشند، تعهد بعدی رو خیلی راحت تر از شما میپذیرند. یعنی اگه مشتری از شما خرید خیلی کوچیکی انجام داده باشه، به احتمال خیلی زیاد در خریدهای بعدی هم شرکت میکنه، به احتمال خیلی زیاد هم پیشنهاد بعدی شما رو قبول میکنه. کاربرانی که از گوشی موبایل آیفون استفاده میکنند، تمایل خیلی بالاتری دارن تا گوشی موبایل آیفون جدید رو بخوان بخرن، تا اینکه کاربرایی که گوشی موبایل سامسونگ دارن و میخوان به سمت گوشی موبایل آیفون مهاجرت کنن، فقط به خاطر اصل تعهد و ثبات. اگه شما میخواین با پیشنهاد شما توسط دوستتون موافقت بشه، شما خیلی بهتره پیشنهاد خیلی کوچیکتری چند روز یا چند هفته قبل به دوستتون داده باشین و دوستتون موافقت کرده باشه با این پیشنهاد. مدت کوتاهی بعد یک پیشنهاد بزرگتر بهش بدید و دوستتون تا باش موافقت کنه. مدتی بعد از گذشت با این دوتا پیشنهاد کوچیکتر موافقت شد، پیشنهاد بزرگتری به دوستتون بدین یا پیشنهاد اصلی رو به دوستتون بدین و میبینین که چطور با این پیشنهاد بزرگتر که شاید در وهله اول اگه بدون هیچ مقدمه، بدون هیچ پیشنهادات قبلی بهش ارائه میکردین موافقت نمیکرد، حالا خیلی راحت با این پیشنهاد شما موافقت میکنه و دلیلش هم فقط یک چیزه، اصل تعهد و ثبات. و نکته جالبی که رابرت چالدینی توی کتابش توضیح داده اینه که اگه طرف مقابلتون روی کاغذ تعهدش رو به شما داده باشه، یعنی یک چیزی روی کاغذ نوشته باشه، تا 80% احتمال موافقت با پیشنهاد بعدی شما بالاتر خواهد رفت، چون تأثیر قلم روی زمین ناخودآگاه خیلی بالاتره. و اما میانبر 5، تمایل داشتن. مردم از کسانی که بهشون علاقمند هستن بیشتر تأثیر میگیرن. ما مردمی که شبیه خودمون هستن رو دوست داریم. ما خیلی راحت از افرادی که ما رو تحسین کنن خوشمون میاد. ما خیلی راحت تر از افرادی که کمکمون میکنند تا به اهداف مشترک برسیم خوشمون میاد. دو تا گروه دانشجویان MBA بودن که تحقیق جالبی انجام دادن برای این اصل. این دو تا گروه بهشون برای مثال به گروه اول گفته شد که پیشنهادی رو برای مذاکره به این مدیرای ارشد شرکت‌ها باید بدین، اما به خاطر اینکه وقت تلاست شما باید خیلی سریع وارد بحث اصلی بشین، سر اصل مطلب برین و این پیشنهاد رو به مخاطبتون بدین. گروه اول که خیلی راحت وقتی که جلسه تشکیل میشد وارد جلسه میشد و خیلی سریع وارد اصل مطلب میشد و پیشنهاد فروش یا پیشنهاد مذاکره‌ای که داشت به طرف مقابل، به مدیر مقابل ارائه میکرد. این گروه 55%شون موفق شدن که به توافق برسن با فردی که میخواستن باش به توافق برسن، یعنی موفقیت آمیز بود پیشنهادشون. اما به گروه دوم توصیه دیگه‌ای شده بود. به گروه دوم گفته شد که وقتی که میخواید پیشنهاد رو به طرف مقابلتون بدید، قبلش کمی راجع به تمایلات و علاقه‌مندی‌های مشترکتون با طرف مقابل صحبت کنید. مثلا راجع به تیم فوتبالی که طرف مقابل دوست داره یا تیم فوتبالی که خودتون دوست دارین، راجع به فعالیت‌های خارج از برنامه، راجع به کتاب‌هایی که می‌خونن، آهنگ‌هایی گوش میدن، فیلم‌هایی که می‌بینن، هر کاری خارج از بس که طرف مقابلتون انجام میده به عنوان بحث مشترک، به عنوان فعالیت مشترکی که شما هم شاید انجام بدین راجبش صحبت کنید و به مشترکاتی که ممکنه برسید. این گروه قبل از اینکه وارد بحث اصلی، وارد مذاکره اصلی بشه، شروع به صحبت راجب علاقمندی های مشترکش با طرف مقابل میکرد و خیلی راحت این گروه دوم موفقیتش از مذاکره رو به 90% افزایش داد. یعنی اینکه این گروه دوم اگه از 100 نفر مدیر ارشد که بهش پیشنهاد داده بود، تونست 90%شون رو راضی کنه که پیشنهادش رو قبول کنن. اما گروه اول که خیلی سریع وارد اصل مطلب شده بود و وارد فاز مذاکره شده بود، فقط موفق شده بود نصف این افراد رو پوشش بده که با پیشنهادشون موافقت کنن. پس خیلی راحت اگه دوست دارین از اصل پنجم، یعنی تمایل، استفاده کنید، قبل از اینکه پیشنهادی به طرف مقابلتون ارائه بدید، با طرف مقابلتون به یک سری نقاط مشترک برسید و این نقاط مشترک رو با هم دیگه مرور کنید. طرف مقابلتون احساس کنه که شما شبیه خودش هستید، احساس کنه که شما اون رو تحسین میکنید و احساس کنه که شما در حال پیشروی، در حال تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک هستید. اگه بتونید این سه اصل رو رعایت کنید، شما قانون تمایل رو رعایت کردین و خیلی راحت احتمال گرفتن نتایج مثبت از مذاکرات یا پیشنهادی که ارائه میکنید رو افزایش دادید. و اما آخرین میانبر، یعنی ثبات اجتماعی. ما انسان‌ها ترجیح میدیم کارهایی رو انجام بدیم که اطرافیانمون انجام میدن. ما دوست نداریم تنها باشیم. برای همین ما دوست داریم کاری رو انجام بدیم که از ثبات اجتماعی، از تحسین اجتماعی برخورداره. یعنی اگه ما ببینیم کاری رو که دیگران انجام میدن، ما بقیه مردم تحسینشون میکنن، دوست داریم ما همون کار رو انجام بدیم. اگه ببینیم مثلا 90% مردم موقع رانندگی کمربند ایمنی میبندن، ما دوست داریم کمربند ایمنی ببندیم. یا اگه ما میبینیم که 90% مردم ماشین سفید میخرن، اکثرمون دوست داریم ماشینی به رنگ سفید بخریم. چرا؟ به خاطر ثبات اجتماعی. انسان به صورت ذاتی دوست داره با گروه زندگی کنه، زندگی گروهی رو دوست داره و زندگی گروهی پایبند یک سری قواعد و شرایطیه که ثبات اجتماعی یکی از اونهاست. احتمال داره افرادی باشن که دوست داشته باشن خارج از گروه فکر کنن، خارج از این تصمیمات گروهی زندگی کنن. ما راجع به اون افراد که اقلیت رو تشکیل میدن صحبت نمیکنیم. ما راجع به افرادی صحبت میکنیم که عموم مردم هستن و عموم مردم از ثبات اجتماعی پیروی میکنن. اجازه بدیم مثال جالب براتون بزنم. توی هتل ها شما میتونین از حوله ای که اونجا گذاشته شده به صورت نامحدود یا یک بار استفاده کنید. شما میتونید یک بار که اون حوله رو استفاده کردید بندازید مثلا توی سبد مخصوص، برای اینکه پیش خدمتی که داره میاد اونجا اتاقتون رو مرتب کنه اون حوله رو برداره ببره بشوره و حوله جدید براتون بیاره. یعنی شما این اجازه رو دارین از حوله هر بار فقط یک بار استفاده کنید و اون رو بندازید توی سطل خاصی تا حوله جدید دریافت کنید توسط هتل. یعنی این اجازه رو دارید. اما برای هتل خیلی به صرفه نیست این تصمیم گیری. یعنی اینکه اگه شما چندین بار از یک حوله استفاده کنید برای هتل به صرفه تره تا اینکه شما یک بار استفاده کنید. برای این کار خیلی از هتل ها میان کارتی رو نصب میکنن و روی اون کارت نوشته میشه که حداقل 4 بار از این حوله استفاده کنید. تعداد افرادی که از این نوشته تاثیر میگیرن و بیش از 3 بار از حوله استفاده میکنن طبق تحقیقات فقط 35%. یعنی هر 100 نفری که این کارت رو میخونن فقط 35% 35 نفرشون موافقت میکنن با این نوشته و چندین بار از اون حوله استفاده میکنن. اما تحقیقاتی که انجام شد باعث شد به بخش ثبات اجتماعی برسن و بخوان این اصل رو رعایت کنن توی هتل ها و بخوان ببینن نتیجهش به چه صورته. روی کارتی نوشته میشه که 75% از مهمانهایی که در این اتاق ساکن بودن بیش از 3 روز از حوله‌ای که اینجا گذاشته شده استفاده کردن. فقط همین و بس. همین نوشته که ناخودآگاه از اصل ثبات اجتماعی پیروی میکنه باعث شد که 57% رشد در استفاده مجدد از حوله توی هتل ها مشاهده بشه. به نظرتون دلیلش چی بود؟ فقط به خاطر اینکه مردم احساس کردن تنها نیستن و اولین نفری نیستن که از این حوله دارن چندین بار استفاده میکنن. افراد خیلی زیادی از این حوله چندین بار استفاده کردن و هیچ اتفاقی پیش نیومده و بهتر خودشون هم طبق ثبات اجتماعی از کاری که یک جمع پیروی کرده انجام داده پیروی کنن و اون کار رو خودشون هم انجام بدن. و به خاطر همین 57% مردمی که این جمله دوم رو خوندن از حوله‌ای که اونجا آویزون شده بود چندین بار استفاده کردن و باعث سوداوری بیشتر اون هتل مربوطه میشه، حداقل باعث کاهش هزینه های اون هتل مربوطه میشه. پس به جای اینکه پیامتون رو مستقیم به طرف مقابلتون ارائه بدین از ثبات اجتماعی استفاده کنین و از طرف مردم، از طرف گروه بزرگی از مردم پیامتون رو القا کنین. چیزی که ما توی بروز رسانی اول راجع به صحبت کردیم که گفتیم دونالد ترامپ خیلی عالی از این تکنیک استفاده میکنه و تصمیماتی که خودش میگیره از دهن مردم صحبت میکنه و میگه مردم اینطور فکر میکنن یا روزنامه ها اینطور مینویسن یا فلان مجله تحقیقاتی انجام داد و نتیجهش این شد. دونالد ترامپ خیلی عالی از این تکنیک استفاده میکنه، از تکنیک ثبات اجتماعی، چون به قدرتش پی برده. اکثر سیاستمدارا سعی میکنن از این تکنیک استفاده میکنن که بارزترینشون دونالد ترامپ. پس حتما اگه میخواید طرف مقابل شما حرفشنوی بالاتری از پیشنهاد شما داشته باشه، سعی کنید پیشنهادتون رو به گروه بزرگتری از مردم بس بدید و اون پیشنهاد و اون نتیجه رو به طرف مقابلتون بگین. اگه میخواید بدونین مثلا چطور میتونید فروشتون رو افزایش بدین، خیلی راحت شما با نشون دادن کاتالوگی از مشتریاتون میتونید فروشتون رو افزایش بدید. کاری که ما انجام دادیم، ما قبلا توی پروژه سوخت جت توی قسمت فروشگاه تمایل زیادی نداشتیم که نظر مشتریات رو برای دیگر مشتری یا قرار بدیم اونجا، چون تصور ما این بود که مشتری ها فقط با خوندن محتوای دوره، فقط با شنیدن مثلا قسمت کوچیکی از دوره میتونن به این نتیجه گیری برسن که این دوره خوبه یا بده. اما بعد از اینکه با اصول جدید ما مثلا تجهیز شدیم، گفتیم که اصل ثبات اجتماعی رو هم داشته باشیم توی مجموعه سوخت جت، از تک تک مشتری هایی که محصولات ما رو میخرن بعد از مدت کوتاهی باهاشون تماس میگیریم و ازشون میخوام که نظرشون رو برای ما بنویسن و ارسال کنن. و وقتی این نظرات رو برای مشتریای جدیدی که شاید از محصول جدیدی رو هنوز خریداری نکردن و میخوان ببینن که دیگران چه نظری راجبش داشتن، دیدیم که رشد خیلی بالایی توی جذب مشتریای جدید داشتیم فقط به خاطر رعایت ثبات اجتماعی، فقط به خاطر این که ما به نظر این که دیگران راجع به مثلا اون محصول، خدمات یا فرد مورد نظر چه چیزی میگن اهمیت میدیم. ما انسان‌ها دوست داریم که تنها نباشیم. ما نمیخوایم اولین نفراتی باشیم که یک تصمیم میگیرن. ما دوست نداریم اولین نفراتی باشیم که یک محصولی رو میخرن. ما دوست نداریم اولین نفری باشیم که یک ماشین جدید میخره. ما بیشتر دوست داریم جزء گروهی باشیم که یک تصمیمی رو گرفتن و از اون تصمیم راضی هستن. فقط به خاطر اینکه همونطور که اول این فایل صوتی شما شنیدید، ما انسان ها با اطلاعات خیلی زیادی در طول روز روبرو هستیم، احاطه شدیم و تصمیم گیری برای ما خیلی سخت شده. و وقتی میبینیم گروهی از مردم تصمیمی رو گرفتن و از تصمیمشون راضی هستن، ما بدون اینکه فکر کنیم همون تصمیم رو میگیریم. فقط به خاطر اینکه روند فکر کردنمون رو کوتاه‌تر کنیم، تصمیماتمون رو سریع‌تر بگیریم و این قدرت و انرژی رو برای فکرهای دیگه بذاریم، برای تصمیم‌گیری‌های مهم‌تر دیگه بذاریم. فقط به خاطر همین اصل کوچیک و ساده، شما میتونید فروشتون رو افزایش بدین، اثرگذاری کلامتون رو افزایش بدین و قدرت متقاعدسازی بیشتری برای مخاطبتون داشته باشید. به همین راحتی. خب توی این بروز رسانه ما 6 میانبر از کتاب رابرت چالدینی رو با هم دیگه مرور کردیم، مثال‌های متفاوتی زدیم و سعی کردیم به شما راه و روش‌های رو آموزش بدیم که بتونین اثرگذاری کلامتون رو بر روی گروه یا شخص طرف مقابلتون افزایش بدین. امیدواریم استفاده کرده باشید. به روز رسانی بعدی یعنی آموزش اختصاصی زبان بدن هم به زودی منتشر میشه و منتظر اطلاع رسانی های ما باشید. تا به روز رسانی بعدی دوره شاکیلی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. حتما نظراتتون رو در قسمت نظرات دوره ما منتظریم که بشنویم. حتما همکارامون با شما تماس میگیرن برای دوره اگه تا حالا تماس نگرفتن تا نظرات شما رو بپرسن و برای دیگر دوستان توی قسمت نظرات منتشر کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی موفقیت میکنم براتون. خدا یار و نگهدارتون باشه.